الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء هفتمین مقدمه از مقدمات کفایه علائم حقیقت و مجاز هست. مرحوم آخوند بعد از اینکه به تبیین حقیقت وضع پرداخت و اقسام وضع اعراب بیان کرد، هم وضع تعینی و تعینی رو هم اقسام چهارگانه وضع رو که فرمود برای فقط دو قسمش مصداق وجود داره، وضع عام موزون لعام و وضع خاص موزون لخاص. رو در مقدمه هفتم میخواد به بیان سه راهکار یا سه علامت برای تشخیص معنای موزون لب و معنای حقیقی بپردازه. یعنی اگر لفظی شنیده شد، لفظی استماع شد، چطور میتوان معنای حقیقی آن رو کشف کرد؟ در واقع این یک بحث اثباتی است. یک فرض اینه، یک بحث ثبوتی داشتیم که خود حقیقت وضع بود که واضعی عملیات وضع را انجام میدهد. حالا در مقام اثبات چگونه ما میتونیم کشف کنیم یک معنای حقیقی را، مثلا راهی هست یا نیست؟ من آخر سه تا راه را در این کتاب بحث میکنه: یکی تبادر، دوم عدم صحت سلب، و سوم اعتراض یا شیوع، که حالا یکی یکی اینا را توضیح میدم. قبلش باید این نکته رو اول توجه داشته باشیم که گاهی قد انسان در برابر یک معنای حقیقی یا مجازی لفظی جهل داره. یه لفظی رو شنیده نمیدونه معنای حقیقی و مجازیش چی هست، یعنی به تعبیری آگاهی نسبت به وضع لفظ برای معنا نداره. گاهی قد نه، به وضع لفظ برای معنا آگاهی داره، عالمه، اما نمیدونه مراد متکلم چیست. اینا دو تا بحث از هم باید تفکیک بشه. یه وقت نمیداند واضع چه کرده است، یه وقت میداند واضع چه کرده است. نمیداند متکلم چه اراده کرده است، خیلی اینا فرق داره. اگر مخاطب معنای وضعی رو میداند، میداند اسد یعنی حیوان مفترس، اما نمیدونه متکلمی که اسد رو در این جمله به کار برده حیوان مفترس رو اراده کرده یا رجل شجاع رو، مراد متکلم رو نمیدانه. اینجا یه سری اصول عقلایی هست که در اصول هم در کفایه هم بعضی از اونا پرداخته میشود، مثل اصالت حقیقت. مثلا میگن اصالت حقیقت رو جاری کنید، یا اگر مثلا شک داریم آیا قرینه‌ای بر مجاز صادر شده است در عبارت هست یا نیست، اصالت عدم قرینه رو جاری کنیم، یا اصالت ظهور رو میگن جاری کنیم، یا اصالت غلبه استعمال در معنای حقیقی رو جاری کنیم، یا قبح اراده غیر معنای حقیقی بدون نسب قرینه. اگر متکلم یه عبارتی دارد و قرینه هم ندارد و معنای غیر حقیقی رو اراده کرده، یه اصلی داریم به نام اصالت قبح اراده غیر معنای حقیقی بدون نسب قرینه. نه اصولی هم. با این اصول، با جریان این اصول میشه مراد متکلم رو کشف کرد. بحث ما الان این نیست. بحث ما در این امر هفتم نسبت به جهل ارز کنم مخاطب است نسبت به وضع. نمیداند اصلا واضع این لفظ در چه معنای حقیقی وضع کرده است، اصلا معنای حقیقی برای ما روشن نیست. حالا چیکار کنیم که بتونیم معنای حقیقی رو کشفش کنیم؟ خب در کتب دوره میانی، حالا ما مثلا اگر کتب اصولی رو تقسیم کنیم به متقدم، دوره متقدمین و دوره میانی و دوره مثلا معاصر، بگیم معالم و هدایت المسترشدین و فصول و قوانین و اینا رو مثلا دوره میانی فرض بکنیم، این شخصیت ها که دیدید دیگه مرحوم آخون خیلی جا به فصول پرداخته یا به قوانین پرداخته. این دوره میانی اینها اومدن علامت ها و معیار های متعددی ذکر کردن برای شناخت معنای حقیقی، شناخت موضوع الفاظ. مثلا گفتن از راه تنسیس واقع میتوان کشف کرد معنای حقیقی را. تنسیس واضع، خود واضع تشریح میکنه، میگه که این لفظ رو در این معنا وضع کردم. مثل که فرض کنید یک کسی از پدر فرزندی سوال میکنه اسم بچه چیه؟ میگه اسم بچه‌ام را حسن نامیدم. تصریح میکنه واضع در واقع معنای یا اسم لفظ و معنای حقیقی یک شی را. یا مثلا به تنسیس اهل لغت هم تمسک کردن، اگر اهل لغت بگوین مثلا این معنا معنای حقیقی است میشه از این طریق کشف کرد معنای حقیقی. یا مثلا تواتر، مثلا گفتن گاهی خود به تواتر میتوان، مثل چطور یه حدیثی رو به تواتر میشه نسبتش رو به امام معصوم کشف کرد، معنای حقیقی لفظ رو از طریق تواتر میشه فهمید. یا گفته از طریق استقراء میشه فهمید. استقراء یعنی همون استقراء استعمال لفظ در متن، چندین متن اینجا این معنا داره، اینجا این همین معنا دوباره اومده، در 10 تا 100 تا عبارت این معنا به کار رفته، میشه کشف کرد که معنای حقیقی چی است. یا اصالت حقیقت رو هم بعضی‌ها تمسک کردن، یا اصالت وضع رو بعضی‌ها. خلاصه راه‌های متعددی ذکر کردن. ولی ما معاصرین بله اصالت وضع اینه، اصل این است که این معنایی که الان ما استماع کردیم اینه که واضح است، اینه که این لفظ رو در این معنا وضع کرده است. اصالت حقیقی اصل این است که این معنا معنای حقیقی است، یعنی در اصالت حقیقت ناظر به معناست. اصالت حقیقت یعنی میگید اصل این است این معنا معنای حقیقی است، چون یه لفظ داری، یه معنا داری، یه عملیات وضع داری. در اصالت حقیقت میگید اصل این است که این معنا معنای حقیقی است. در اصالت وضع میگید اصل این است که واضح این لفظ رو در این معنا وضع کرده است. خب اینا واقعا اثبات همه اینا خیلی کار دشواری است. بله تنسیس واضح لغت چیز خوبی است. واضح یاش کردم پدری وقتی میگه این بچه‌م حسن است، این لفظ حسن رو وضع کرده برای این معنا، خب دیگه ما میپذیریم. یا مثلا فرض کنید میگه من اسم کتابم رو مثلا فلان عنوان گذاشتم، اسم رو معنای این کتاب من اینه، توجه دارید. خب واضحه دیگه، خودش داره میگه. خب کار در واقع مشکل ما رو حل میکنه تنسیس اهل وضع و واضح. ولی خیلی جاها کشف این دشواره، خیلی جاها رایی نداریم که آگاهی پیدا کنیم واقعا واضح چه کرده است، واقعا واضح رو اسد، واضح اسد رو برای چه معنایی وضع کرده، واضح انسان رو برای چه معنایی وضع کرده. بله یه وقتا شما با وضعهای جدید مواجهید، توجه دارید. خب اینا دیگه واضحش در قید حیات سوال میکنید، یا مرتبطین از مرتبطین به واضح سوال میکنید، کسانی که با فرهنگستان زبان فارسی در ارتباطن سوال میکنیم، خب جواب میدن میفهمیم. اما خیلی از واژه‌هایی که از قدیم الایام مخصوصا زمان ائمه بودن خیلی از این طریق دشوار. تنسیس اهل لغت هم به نظر ما مشکل رو حل نمیکنه، برای اینکه اهل لغت معمولا آگاهی دقیقی از وضع واژه‌ها ندارن. چرا؟ کار لغوی این است که معانی مختلفه مستعمله رو بیان میکنه. شما دیدید در کتاب لغت مثلا اهل عین مراجعه میکنه، یا لسان العرب، یا تاج العروس رو مراجعه میکنه، میبینید برای ذیل یه واژه چندین معنا ذکر میکنه و موارد استعمال، شواهد استعمال رو هم بیان میکنه. دیدید دیگه اینطور نیست که حالا دقیقاً بتونه بفهمه واژه لفظ رو در کدام معنا وضع کرده است تا معنای حقیقی کشف بشود. ممکنه یه لغوی اجتهادن به نتیجه برسد، ولی خب آره یه بحثی که اجتهاد قول لغوی برای مجتهد حجت است یا حجت نیست. معمولا میگن حجت نیست، خود شخص مجتهد باید یه اجتهادی در این زمینه داشته باشه. معمولا موارد استعمال رو اهل لغت ذکر میکنه، اما این که حالی استعمالی معنای مستعمل حقیقی است یا مجازی است، اینو معمولا اهل لغت نشون نمیده. لذا این راه های مختلفی که کتب دوره متوسطی دوره میانی بیان کردن خیلی هاش به درد نمیخوره. این سه تا راه، یعنی تبادر، عدم صحت سلب و اعتراض، ظاهراً مورد توجه اصولین معاصر بوده و لذا در کفایه هم همین سه تا بیان شده. حالا ببینیم برام آخوند اینا رو قبول داره یا نه. اولین راهکار و اولین علامتی که مرحوم آخوند بیان میکند تبادر است.
اصالت اطلاق
هم توی درسته؟ اصالت اطلاق نه، اصالت اطلاق، اصالت عموم ربطی به کشفیان حقیقی نداره.
تو مراد
اونو تو حوزه های بله کشف مراد متکلم است.
راهی که رو بفهمید
اون
کیا مطرح
کرده؟
خود
آخون
مطرح
کرده؟ راه ها معاصری مطرح کردن دیگه، همین فقهای معاصر، نه قبل از من آخون. این ستاره ها رو البته در دوره میانی هم بیان شده، توجه دارید این ستاره هم صاف اصول اینا بیان کردن، ولی دیگه اصول این ستاره رو خیلی مهم دونستن. بقیه من آخون ده بشینه واسه کفایه رو مختصرش کنه دیگه، خیلی از بحثا رو نیاورده. شما الان همین هدایت المستشهدینی که در سه جلد چاپ شده همش مباحث الفاظ دیگه که جامع مدرسین چاپ کرده، یعنی سه جلد قطور تقریبا مثلا شاید حدود 5 یا 6 برابر کل کفایه است. این مباحث الفاظ تازه کل مباحث الفاظ هم نیست، خیلی بحثای الفاظ رو تفصیل دادن آقایون. برای آخون سعی کردش شسته رفته تر کنه. بعضی الان مینوالن میگن کفایه کتاب درسی نیست، ولی قبلی ها رو ببیند تا بفهمن الان کفایه کتاب درسی هست یا نیست. خیلی مرحوم آخون موجز و شسته رفته تر و دستبندی تر مباحث آورده. خیلی کتاب زی قیمتی است کفایه انصاف من. البته خب حالا معناش نیست که نباید کتاب جدید تر نوشته بشود، ولی خب کتابی به قوت کفایه باشه خب ارزش هم داره. حالا بیاد و بعضی ها خوشن اون اگر خواستن بکنن، بعضی هم این کار کردن. این کتابی آیه از کنم حکیم حاسد محمد سعید حکیم که الان از مرازی نجف هست، از علما و پیرمردای نجف هست، نوه مرحوم آیت الله عظما حکیم بزرگ است، نوه دختریش هست. چون آیت الله عظما حکیم دو تا همسر داشت، همسر اولش عراقی بود، همسر دومش لبنانی بود. این شهید محمد باقر حکیم و اینا از فرزندان اون همسر لبنانیش بودن و از همسر اولش که عراقی بود هم سبیای متعدد داشت، هم اولاد ذکور که خب صدام خدا لعنت کنه اکثر اولاد ذکور، یا بعد بگم همه اولاد ذکور مرحوم آیت الله عظما حکیم و همه رو شهید کردن، حالا یا در زمان خود حیات صدام ملعون به شهادت رسیدن یا بعدن دیگه ترورشون کردند، و یا مثلا حاسد عبدالعزیز هم که احتمال قوی مسجدش کردن، یعنی حالا به مسمومش کردند و برحاسی که مبتلا به سرطان اینا شد. ظاهرن مثلا بچه های بزرگش عرض کنم خدمتتون از زن اول دخترانش بودن که یکی از سبیه هاش عرض کنم همین آیه حسن محمد سعید حکیم پسرش هست، در واقع نوه دختریش میشه که از مراجع تقلید هم رساله داره هم آثار کلامی و فقهی و اصولی و ارزشمندی هم داره. ما حالا جهت شوخی بد نیست عرض کنم، ما چند وقت پیش که نجف رفتیم دیداری با همه مراجع داشتیم، خب بعضیشون از طریق نوشته های ما رو میشناختن، چون بعضی از مقالات ما به زبان عربی منتشر شد در مجلات یا کتاب های بنده و اینا میشناختن از طریق مکتوبات. بعد خدمت آیت الله حکیم که رسیدیم، خب همیشون محبت میکردند اینا. آیت الله حکیم فهمود که من به علمای نجف میگم اینقدر علیه فلسفه نشورید، اینقدر فلسفه رو عربی شعبی غلیظی هم صحبت میکرد، هم صداش آرام بود هم عربی خیلی شعبی غلیظی حرف میزد، عربی کتابی حرف میزد. بعد من به این علمای نجف میگم اینقدر علیه فلسفه نشورید، اینقدر فلسفه رو نقد نکنید، حمله نکنید، چی کار فلسفه دارید؟ حالا ما خیال میکردیم مثلا میخواد طرفدار بشه از فلسفه. بعد فرمود که من بهشون میگم بابا فلسفه دیگه مرده، احیا موتا نکنید، احیا موتا نکنید. نه به ما میگفت میدونستم که ما رئیس فلسفه یکات فلسفه ایران هستیم. خلاصه از باب بله، خلاصه یه مقداری از آثارش هم خیلی آزادایی گلی هم داره با محبت کردن. بعضی از آثار پدر رو به من هدیه دادن، از جمله خب یه دوره خارج اصولش هست در 6-7 جلد المحکم فی اصول داره، المحکم فی اصول فقه. بعد یه کتاب دیگه داره 2 جلد الکافی فی اصول الفقه، در 2 جلد داره، همین تلخیص المحکم است ولی با قلم خودش، امیر هم خودش نوشته ها، تقریرات شاگرداش نیست. در 2 جلد اومده یه دوره اصول رو خیلی با قلم نسل زبان عربی تدوین کرده. مثلا نظرش اینه که مثلا به جای کفای اون کتاب خونده بشه. خب اینا کاری است که انجام شده، ولی حالا تا این آثار بگیره و دشمده جایی که بشینه خب زمان میبره واقعا، بعد استادان بپذیرن اون کتاب. علی حاله، خب یکی از راه ها گفتیم تبادر است. اینجا 2 تا بحث داریم، یکی التبادر ماهو، دوم چگونه تبادر علامت حقیقت است. این 2 تا بحث، البته بحث سومی هم از اشکال دوری بر تبادر است که بعد جوابش بده. تبادر یعنی انسباق معنای یک لفظ در ذهن نسبت به معانی دیگرش. معمولا هر لفظی معانی متعدد داره، اگر یک معنای لفظ انسباق به ذهن پیدا کرد، سبقت به ذهن پیدا کرد نسبت به معانی دیگر، از متن لفظ، از حق لفظ، از نفس لفظ، یعنی چی؟ یعنی بدون نیاز به قرائن، یعنی یه وقت کمک از قرینه مقالیه و حالیه و لفظیه و امثال ذلک هم نگیری، اگر از حق لفظ، از نفس لفظ، از لب نفس لفظ شما یه معنا رو دیدی سبقت گرفت به ذهن از بین معانی دیگر، اینو بهش میگن تبادر یا انسباق هم گفته میشود، چون یه سبقتی داره معنا میگیره نسبت معانی دیگر. میفرماد این نشانه معنای وضعی است، این نشانه معنای حقیقی است، این علامت این است که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است. توجه دارید؟ پس بنابراین معنای تبادر روشن شد، مطلب دوم هم روشن شد که به هر حال چگونه تبادر علامت حقیقت است. حالا توضیح بیشتر بدم، این است که اگر تبادر علامت حقیقت نباشد، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اگر تبادر علامت حقیقت نباشد، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، برای اینکه این لفظ معانی دیگه هم داره، چرا معانی دیگر به ذهن انسباق پیدا نکردن؟ این دلیل بر این است که انسباق یک معنا از میان معانی مختلف لفظ دلالت دارد بر اینکه این معنا معنای حقیقی است.
امکان پذیر هست مثلا بچه 4 ساله که
چی
مثلا
الان اینم اشکال دو رو بخونیم روشن میشه. پس یکی این که تبادر ماهو معلوم شد، دوم چگونه تبادر علامت حقیقت است، یعنی تبادر کیفه هو، چطور این تبادر دلالت میکنه بر این که علامت است بر این که معنی حقیقی برای ما کشف بشه، این را روشن شد. مطلب سوم در بحث تبادل اشکال دوره، دور مسرح هم هست، دور بیواسطه است که به تبادل و انسباق گرفت. از این دورهایی که گاهی که دور فلکه میپیچید اینا، نه اینا مشکل نداره. این دور یک کسی میگه بابا این فلاسفه میگه دور محاله، هرچه دور فلکه چرخیدی محالی ندیدی، مشکلی هم پیش نیامد. حالا بعضی از اینایی که به فلاسفه اشکال میگیرن همین از این فهمشون از فلسفه در این بنده دور رو اینطوری میفهمن. بعد از کنم خدمت شما قاضی الواحد واقعا قاضی الواحد هم یه جور دیگه میفهمن. بعد بر اساس خیلی از من نمیخوام گفت فلاسفه حرفایی که زدن نقد برشون وارد نیست. چرا؟ نقد متعدد دارم. اگر میشه مثلا انسان غیر معصوم اینقدر خطا داره، فلاسفه، فقها، عرفا همه نقد برشون وارد است. لذا یک کسی عرض کنم از این روشنفکران تهرانی که دیگه تو این چند سال با ما مقدار معنوس شدن میگن ما خسروخان اول خیال میکردیم یه متکلمی، شما متکلم خیلی مثلا متعصبی هم هستی در علم کلام. بعد کم کم وقتی با شما آشنا شدیم مباحث تو دیدیم نه، شما بیشتر یک فیلسوفی تا یه متکلم. حالا میفهمیم نه، شما اصلا گرایش عرفانی بیشتر از فلسفه است. حتی آخرش ما همین پریروز رو من گفتم آخر ما نفهمیدیم تو کدام نحله فکری هستی، گرایش به فلسفه داری، عرفان داری، کلام داری، فقه داری، کدام از اینا هست؟ گفتم من همه اینا هستم، هیچ کدام اینا هم نیستم. برای اینکه بنده نظام معرفتی دارم که هم از کلام استفاده کرده هم از فلسفه. هم یه جای چون دیدم یه جای حرف متکلمی بی خوده، یه جای حرف فلاسفه نادرست، یه جای حرف عرفا غلطه. توجه داری؟ ما که نه، ما که این که بگیم نه من تو این نهله هستم، هرچی گفتن باید زور بزنم ازشون دفاع کنم، خب نمیدونم یه جای قابل دفاع نیست. توجه داری؟ و مهم این است اول در معرفت دینی آدم یه متدولوژی دقیقی بیابد، با اون متدولوژی بره جلو. با اون متدولوژی که میره میبینه عجب یه جا حرف متکلم بهتر از فلاسفه است، یه جا حرف فلاسفه بهتر از متکلمینه، یه جا حرف عرفا بهتره. توجه دارید؟ لذا اگر دوستان این کتاب فلسفه اسلامی رو بخونن متوجه میشن که ما کجا حتی از فلسفه فاصله گرفتیم. من اصلا تعصب به فلسفه ندارم، لذا معتقدم هر چند به فلسفه بیشتر نقد بشه بعد فلسفه روش میکنه، و هر چقدر همه تعریفش بدن تنزل میکنه. لذا منتقدین فلسفه رو باید تکریم کرد، اما ادب رعایت کنن، بی ادبی نکنن، توهین نکنن. عرض کنم چون بعضیشون خیلی توهین میکنن، توهین نکنن، تکفیر نکنن. آقا این هر فلسفه کفره، پس ملا صدا کافره، پس فلان علامه طباطبایی کافره، پس توی یلا عباقبایی که سر تا پا 10,000 ریال نمیارزه تو مسلمانی و علامه طباطبایی عظمت کافر، اینا خوب نیست. برای یه فیلسوف نتیجه رسیده به نظر شما، اونم به نظر فهم شما این حرف مستلزم کفره، یه احتمالی بده که بابا جون تو فهمت اشتباهه. توجه داری؟ بعد حالا لازمش کفره، خب او این لازمه رو نفهمیده، چطور او رو متهم به کفر میکنی؟ در حالی که شهادت جاری میکنه، در حالی که نماز شبش ترک نمیشه، در حالی که اون ولایت مداری رو داره. این بده این حرکت ها، اما خب نقد کنی، نقد علمی بکنی. مثل بسیاری از خود علمای مکتب تفکیک هستن، بعضیشون مرحوم شدن، بعضی قید حیات هم، در کمال تواضع و فروتنی و ادب و منطق به نقد فلسفه میپردازن. خب چیزی ازشون کم میشه که ادب و اخلاق رو رعایت میکنن؟ اول جده من نزدیک 20 ساله با آیت الله سیدان در ارتباطم، گاهی خود جلسات گعده مشهد میریم با ایشون داریم. 20 ساله یه بار نایدم بی ادبی کنه، یه بار نایدم تندی کنه، یه بار نایدم. خب روز بزرگان مکتب تفکیکه، نه تنها چیزی ازش کم نشده، به علوبش هم افزوده شده. توجه دارید. ما چرا یاد بگیریم حرف زدن رو، یاد بگیریم به هر حال گفتگو کردن رو، هم اهل فلسفه ناراحت نشن اگر کسی به دیدگاه ملا صدر نقدی وارد کرد، رو نقد کنه، مگر ملا صدر رو کلامش وحی منزله، نقد کنه. آقا اینا فلسفه رو قبول ندارن، خب نداشته باشن، مگر واجبه که مگر اگر کسی فلسفه رو قبول نداشت مثلا این چیز ازش کم میشه؟ خب نداره، توجه دارید. مثلا در همین جلسه ای که ما جمعه ای داشتیم، وزیر ارشاد آمده بود قم، به عده 15 نفر از اهل فضل قم جلسه ای داشت گذاشتن، بعد یکی از این آقایون میگفت آقای وزیر من نمیدونم تو زیاده گویی های تعبیر بی ادبانه ای کرد، گفت من نمیدونم تو زیاده گویی های مراجع تقلید رو چطور میخوای حل کنی؟ یه مراجعی هستن که میگن فلسفه حرام است فقه واجب است، یه مراجعی داریم میگن فقه حرام است فلسفه واجب است. بعد من
روحانی بود معروفه.
بعد من به ایشون گفتم که جلسه امیر روحانی بودن، گفتمش که آقای فلانی اولا کدوم مرجع گفته فقه حرام فلسفه واجبه؟ چه حرف علکی میزنی؟ ثانیا اگر مرجعی میگوید فلسفه حرام است، داره خودش و مقلدینش میگه آقا فلسفه حرامه فلسفه نخوانید، به این نتیجه رسیده، قبول نداری نتیجه، برو باش گفتگو کن، براش استدلال بیار خانهش کن. اما چرا تعبیر میکنی زیاده گویی؟ چرا به مرجع تقلید توهین میکنی؟ حرام میدانه فتوای نه، حالا چون گاهی خود برای وزیر ارشاد با علما و آثار علما دیگه میخواد آثارشون رو چاپ بکنن، یعنی کسی که اینا خواست کتاب بنویسه در مثلا نقد فلسفه و حرمت فلسفه، اجازه بدیم چاپ بشه یا نه؟ چاپ بشه، توجه داریم. مرجع تقلید فتوی شو ذکر کرده، اگر قبول ندارید برید باش بحث کنید، قانعش کنید که این فتوی مثلا به این دلیل نادرسته است. اما اینکه تعبیر زیاده گویی کردن توهین به مرجع تقلید کردن، اینا درست نیست. ولی تکفیر هم نباید مخالفین فلسفه بکنن، توجه دارید. تکفیر باید معنای خاصی داره، توجه دارید. کسی که داره شهادتین رو جاری کرده، نماز میخونه، قرآن میخونه، رو به قبله هم نماز میخواند، همه این شرایط رو داره، این تعلقات رو به اهل بیت داره، بعد بگی کافر، کی میشه مسلمان دیگه؟
از معارف در این حد داریم میکنه؟
بله؟
از معارف در این حد داریم میکنه؟
بله هستن، بعضی هستن، حالا بعضیشون تقیه میکنن نمیگن، بعضیشون هم دیگه وقت شاگرداشون، شاگردای بیادبی دارن، اونا میگن، توجه داری؟ حتی رو منبر هم میگن گاهی قاد، بله اسم میبرن، با اسم افراد رو تکفیر میکنن. خب این به هر حال کار درستی نیست به این شکل. از اونور هم نباید کسی که اهل فلسفه تعصب داشته باشه تا کسی نقد کرد تحملشو نداشته باشه، همه اینا برام جز نظام احسن این نقد و انتقاد ها علوم باش روش پیدا میکنه. علی حاله واقعا بعضی از کسانی که دیدم یک حملات فلسفی دارم تصویر درستی از اون مسئله نداشته، مسئله بد فهمیده، یا اون مسئله فلسفی 20 تفسیر داره، یه تفسیر از کنم حاشیهیشو گرفته بر اساس اون داره نقد میکنه. خب 19 تفسیر دیگه داره که این اشکال بر اون 19 تفسیر وارد نیست، ولی یه تفسیر وارد هست. جده میزن قاضی الواحد نزدیک 20 تفسیر برای قاضی الواحد میشه از منابع مختلف استفاده کرد. یا سنخیت چندین تفسیر داره، بعد اول شما اون چندین تفسیر رو ببینید، بعد ببینید مثلا ملا صدر کدوم تفسیر رو داره، بعد این اشکالشون به این تفسیر وارد است یا وارد نیست. خلاصه علم تحصیلش کار ساده ای نیست. به هر حال به این تبادل بعضی اشکال دور رو و دور مسرح رو هم مطرح کردن. وقتی تبادل مستلزم دور مسرح باشه، چون دور باطله پس تبادل هم میشه باطل، درست؟ یعنی دیگه تبادل اصلا علامت حقیقت کشف معنای حقیقی نخواهد. توضیح مطلب این است که گفتن تبادل معنا از لفظ یعنی لفظی که شما استماع میکنید تبادر معنای این لفظ، یعنی انسباق و سبقت گرفتن معنا از لفظ، این متوقف است به علم به وضع. تا علم به وضع نداشته باشید تبادری حاصل نمی شود. از طرفی هم تبادر علامت علم به وضع است. پس علم به وضع شرط تبادر است. از طرفی هم شما ادعا میکنید تبادر علامت علم به وضع است. یعنی تبادر هم از علم به وضع شد. تا کسی علم به وضع نداشته باشه تبادر راش حاصل میشه. به عبارت دیگر این تبادر رو برای جاهل به وضع میگید یا برای عالم به وضع؟ جاهل به وضع که تبادر نداره، توجه داری؟ اگر یک کسی الان بیاد یه واژه مثلا چینی رو یا مثلا انگلیسی رو که بلد نیست بگه، مخاطب بلد نیست بگه، خب میفهمی تبادر حاصل میشه. اگر منظور تبادر عالم به وضع، خب علم وضع داره، میگه تبادرش لغوه. به عبارت دیگر تبادر نیاز به علم به وضع دارد. تبادر علامت علم به وضع است، یعنی علم به وضع متوقف بر علم به وضع است. پس ببین اشکال دو جور شد، یکی دور، یکی لغویت. کسی که عالم به وضع است این نیازی به تبادر نداره، تبادر لغوه. اشکال دوم اینه که دوره، چون تبادر متوقف بر علم به وضع است و علم به وضع هم عرض کنم خدمتتون و تبادر علامت علم به وضع هست، هم متوقف بر علم به وضع هست هم علامت علم به وضع هست و این دور مصرح هست. مرحوم آخون جوابی که میده از دو ناحیه جواب میده، یک نسبت به عالم به وضع و جواب دوم نسبت به جاهل به وضع. نسبت به عالم به وضع اینطور جواب میده، میگه این علم به وضعی که تبادر بران توقف دارد علم اجمالی به وضع است. یعنی تبادر محتاج علم اجمالی به وضع، و این علم به وضعی که متوقف بر تبادر است علم تفصیلی به وضع است. پس تبادر متوقف است و محتاج است به علم اجمالی به وضع. این علم اجمالی به وضع متوقف بر خود وضعه، یعنی باید اول یه وضعی صورت بگیره، یه وضعی تحقق پیدا بکنه، وضع واضعی باید باشد، بعد علم اجمالی به وضع حاصل بشود، درست؟ بعد تبادر حاصل بشود، بعد از تبادر علم تفصیلی به وضع تحقق پیدا بکنه. پس اون علمی که متوقف است به تبادل علم تفصیلی به وضع است، و اون علمی که تبادل بران متوقف است علم اجمالی به وضع است. لذا الموقوف علی غیر غیر الموقوف علی. حالا انشاءالله اینو هم تو متن توضیح خواهیم داد. این درباره عالم به وضع. درباره جاهل به وضع خب تکلیف روشنه. جاهل به وضع تبادر عالم به وضع برای جاهل به وضع علامت حقیقت است. توجه داری؟ برای جاهل به وضع دیگه خودش تبادری براش حاصل نمیشه، چون جاهل به وضع. تبادر عالم به وضع علامت حقیقت است برای جاهل به وضع.
حالا اون عالم هم که بحث تفسیری اجمالی بود،
عالم هم که دیگه تفسیر اجمالی داره.
تبادر که خودش تفهمی جریان داشت، اون چیزی که مثلا باعث تبادر میشه مثلا میتونه کسرت استعمال یه چیز باشه. یعنی خود تبادر که از بین چست و من از چطور میشه که مثلا یه من هم نام خودش
این همی علم اجمالی چیجی به دست میشه؟
ارتکازیه.
ارتکازیه. مثلا شما خود اهل زبانی، اهل محاوره ای.
خب ما از کسرت استعمال مثلا به این بچه بگی خیابان خواب بهش نگفته باشه نمیده خیابون به کجا میگن؟
نه حالا اون بحث دیگه است. ببینید یه بحث دیگه است که چه اتفاقی، چه عملیاتی صورت میگه تبادر حاصل میشود. یعنی این انسباقه چطور پدید میاد؟ خب علم به زبان باید داشته باشه، استعمالات متعدد هست، خیلی چیزهای دیگه ممکن نقش داشته باشه تا این تبادر حاصل بشه. توجه داری؟ انسباق و سبقه صورت دیگه. به هر حال ما به وجدان میابیم یه واژه رو که به کار میره که چندین معنا داره، یه معناش گاهی قد بزن، یه وقتا نه هیچ کلمه از معانی بزن انسباق پیدا نمیکنه، خودش تبادر حاصل نشده. اما اگه یه معنا به ذهن انسباق و سبقت پیدا کرد، اون علامت حقیقت هست. و قطعا یه علم ارتکازی اجمالی ما داشتیم، علم بسیطی داشتیم، ولی با تبادر تبدیل میشه به علم تفصیلی. اصابه فی بیان امارات الوضع یا علائم الوضع لا یخفا ان تبادر المعنا، یعنی انسباق معنا، لا یخفا ان تبادر المعنا یعنی انسباق معنا، مثل حیوان مفترس، من اللفظ، من نشویه است، یعنی معنایی که نشأت گرفته از لفظ، مثل اسد، حیوانات تبادر و انسباق پیدا کردن لفظ اسد، تا اسد رو میشنویم حیوان مفترس تو ذهن نشویه. و انسباقه الى الذهن، انسباقه عطب تفسیری بگیریم، ان تبادر المعنى و انسباقه، یعنی انسباق معنا عطب به تبادر، الى الذهن، درست؟ بعد میفرماید این تبادره، این انسباقه، من نفس لفظ، حق لفظ، یعنی چی؟ یعنی و بلا قرینتن، قرینه باشه که بیدر نمیخوره. این ان تبادره و انسباقه او علامتو، خبر چیه؟ خبر انس، علامتو کونهی حقیقتن فیه، یعنی کون اون لفظ حقیقتن فیه، یعنی در معنا، یعنی وضع شده است، وضع حقیقی پیدا کرده در اون معنا. بداهتا مفعول لهه، یعنی علت چی است؟ علت علامت و کونهی است. چرا علامت است؟ بداعت انه لولا وضعه له، لولا وضعه له لما تبادره. بداعت انه، یعنی ان شأن چنین است، لولا وضعه، یعنی اگر نبود وضع لفظ برای معنا، حالا میخواد وضع تعینی باشد یا وضع چی؟ تعیونی باشد. لما تبادره، تبادری حاصل نمیشد، تبادره لما تبادره هذا المعنا من هذا اللفظ، مقصود اینه، تبادره لما تبادره هذا المعنا من هذا اللفظ، چون تبادر معلول این علقه ذهنی بین لفظ و معناست. اگر این علقه ذهنی بین لفظ و معنا نبود، تبادر حاصل نمیشد. هزا تبادر کشف میکند اینن که این لفظ موضوع هست، وضع شده است برای معنای
تبادر. غلط نداریم اصلا؟
نه دیگه، تبادر یا هست یا نیست. لا یقال کیفه یکونو علامتن، یعنی کیفه یکونو تبادر علامتن للحقیقه، کیفه یکونو علامتن، یعنی کیفه یکون التبادر علامتا للحقیقه، مع توقفه علی العلم بانه موضوع له کما هو واضح، فلو کان العلم به موقوفا علی لداره. و دارش بزنی، میفرماید که مع توقفه، آره، مع توقفه علی العلم، میفرماید چطور ممکنه تبادر علامت حقیقت باشد؟ با اینکه توقف دارد تبادر بر علم این علم چی؟ علم به وضع. بالاش ببینید بالواقع العلم بالواقع، با اینکه تبادل توقف داره، نگاه کنید دیگه تابلو رو ببینید، تبادل توقف داره به علم به وضع. به انه توضیح میده، به ان لفظ موضوع له، یعنی وضع شده است له برای کدوم معنا؟ معنای متبادل کما به واضح. فلو کان العلم به وضع موقوفا علی، اگر علم به وضع موقوف باشد بر
نه به تبادر،
به تبادر دقت کنید عبارتو، فلو کان علم بهی یعنی علم به وضع موقوفا علی، توقف داشته بر تبادر، دور پیش میاد، دور مسرح هم هست، لداره دورن مسرحا لا مزمرا. یعنی التبادر، التبادر موقوف على العلم بالوضع والعلم بالوضع موقوف على التبادر، التبادر موقوف على العلم بالوضع والعلم بالوضع موقوف على التبادر، فالتبادر موقوف على التبادر وهذا دور مسرع. درست؟ خب جواب، فانه یقال، جواب دفع این دو، الموقوف علی غیر الموقوف علی، الموقوف علی ضمیر علی رو به تبادر بزنید، الف لام الموقوف رو بزنید به العلم بالوضع، الموقوف یعنی العلم بالوضع الذي يوقف علي یعنی بر تبادر، غیر الموقوف علي یعنی غیر العلمی است که الموقوف تبادر علي بر اون علم. دوباره میگم الموقوف علي یعنی علمی که علم به وضعی که موقوف است بر تبادر، علمی که موقوف است بر تبادر غیر از علمی است که تبادر بر آن موقوف است، غیر الموقوفه، بالاش بنویسید غیر العلم الموقوف التبادر علی، ضمیر علی رو به علم بزنید، پس ضمیر علی اولو به تبادر بزنید، ضمیر علیه دوم رو به علم بزنید، یعنی علم بالوضع. توجه دارید؟ خب روشن شد؟ چه فرقی داره این دو تا علم با هم؟ میگه فان العلم التفصیلی بکونی موضوعا له موقوف علی التبادر، علم تفصیلی به این که معنا موضوع است برای لفظ، این موقوف است بر تبادر، یعنی این علمی که توقف داره بر تبادر این علم تفصیلی است، و هو و خود این تبادر، هو رو به تبادر بزنید، وابه یعنی تبادر موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی البسیط، بسیط خودمون اضافه کرد، بهی علم بهی یعنی به اون معنایی که موضوع لحظ لا تفصیلی، بس بنابراین تبادر موقوف به علم تفصیلی نیست، علم تفصیلی موقوف به تبادر، وی تبادر موقوف به علم اجمالیست، لذا فلا دوره. بعد می فرمد هازا، یعنی هازل جواب عن الدور، هازا این عبارت رو خوب دقت کنی، خوب دقت کنی عبارت این تو که من معنا می کنم معناش کنی، بعد گیر نکنید. هازا یعنی هازل جواب عن الدور، جواب عن الدور چی بود؟ اختلاف الموقوف و الموقوف الی، هازل جواب عن الدور صحیح است که اذا کان المراد به تبادر، تبادر اندل مستعلم باشد. عبارت رو بخونید. و اما اذا کان المراد به تبادر، التبادر اند اهل المحاوره باشد، فالتغایر اوزه من ان یخفا. مستعلم یعنی کسی که یعنی کسی که طالب علمه، مقابلش اینجا اومده اهل چی؟ محابره، یعنی که کسی که عالمه به زبانه. مستعلم ظاهرن یعنی عالمه به زبان نیست، اهل محابره یعنی کسی که عالم به زبانه. خب اما اذا کانن مراد به تبادل، تبادل اند اهل محاوره یعنی عالم به زبان باشد، فتغایر اوضاع من ان یخفا. این مشکل دور که ما حل کردیم برای اونجاییست که تبادل اند مستعلم باشد، یعنی اند کسی که
خود زبان یاد
بگیره، یعنی جاهل به زبانه. خب اونی که به جاهل به زبانه یعنی ما این این راحل دو رو برای اهل محاوره گفتیم یا برای جاهل به وعظ گفتیم؟ نه این مشکل این راحل رو که ذکریم برای عالم به وعظ بود یا برای جاهل به وعظ
بود؟
برای عالم به وعظ بود. و چرا اینجا داره میگه که این جواب اذا کان مراد به تبادل، تبادل عندن مستعلم هست؟
مستعلم
علمی که مستعلم نداره.
ها؟ حسن ببینی اینجا المستعلم یعنی الطالب لتشخیص المعنى الحقیقی عن المجازی. المستعلم یعنی الطالب لتشخیص المعنى الحقیقی عن المجازی، یعنی المستعلم فی هذه العباره هو العالم اجمالا للمعنى الحقیقی لا الجاهل بالکل. هذا الكلمة يعني كلمة المستعلم ليس بمعنى الجاهل بالكل بل بمعنى الجاهل بالعلم التفصيلي ولكن العالم بالعلم الإجمالي. Do you understand? Yes. هلا الان میگیم علی که عبارت رو عرض کنیم. پس حواستون باشه ها، یعنی متاسفانه اکثر این محشی خوب این عبارت رو باز نکرده، مقداری این توهم پیدا شد. آزا یعنی این مشکل دور حل میشه اذا کان مراد به تبادر، التبادر عند المستعلم. عند المستعلم یعنی کسی که مستعلم طالب علم تفصیلی است ولی علم اجمالی داره. اما اذا کان مراد به تبادل، تبادل عند اهل المحاوره باشد. یعنی چی؟ یعنی میخواییم از تبادل اهل محاوره استفاده کنیم برای مستعلمی که جاهل است به لسان
اجمالی هم
نمیداند، یعنی اجمالی هم نمیداند
اهل محاوره.
میخواییم از تبادل اهل محاوره استفاده کنیم برای کی؟ برای جاهل به لسان. جاهل یعنی علم اجمالی هم ندارد. اگر اینطوری شد که فتغایر اوزن من اگه اخوا، یعنی معلومه که دیگه اصلا به تعبیری اهل محاوره یه تبادر براش پیدا شده و جاهل از این تبادر استفاده میکنه و کشف میکنه معنای حقیقی را. دو شخص احسن متفاوت، وقتی دو شخص متفاوت شدن دیگه اصلا دوری نیست تا بخوایم حلش کنیم.
تا پس این اهل محاوره همون جاهل بلدون
هستن؟ نه نه نه، تبادل در محاوره یعنی برای شخص که اهل محاوره از تبادل حاصل شده، ولی این تبادلی که حاصل شده یعنی اینطور میخواد بگه
تبادل حاصل میشه برای اون جاهل بلدون؟
نه نه، تبادل برای اهل محاوره حاصل شده ولی این تبادر اهل معاوره علامتون للحقیقه للجاهل للمستعلم به معنی الجاهل، نه للمستعلم به معنی الجاهل به علم تفسیری.
حتما باید اهل معاوره رو جاهل به علم تفسیری بگیریم.
نه حالا فرض بکنید این ما اهل معاوره که درسته گذشتیم از اون، این جاهلی که این اهل معاوره‌ای که جاهل به علم تفسیری بوده ولی علم اجمالی داشته و تبادر براش حاصل شد، حالا این تبادر برای اون کسی که جاهل به زبانه میشه علامت حقیقت. دیگه اینا دو تا شخصن دیگه، دوری اصلا پیش نمیاد. لذا فتغایر رو یعنی تغایر بین علمی که متوقف است بر تبادر و علمی که تبادر بر آن متوقف است، این دیگه معلومه متفاوته. علمی که تبادر برش متوقفه و علمی که بر تبادر توقف داره معلومه تغییرش دیگه روشن هست.
علم تفسیری جاهل متوقف است بر تبادر
در واقع علم در واقع به تعبیری جاهل به زبان، جاهل به زبان نیازمند به تبادر اهل محاوره است.
جاهل
بالکل، جاهل بالکل توجه دارید. لذا المستعلم بالا رو به معنای جاهل به علم تفصیلی بگیرید، ولی عالم به علم اجمالی هست. اهل محاوره هم تبادرش که میگه تبادر عند اهل محاوره، ادامهش باید بنویسید للمستعلم الجاهل بالمعنى الحقیقی بالکل. جاهل بالکل، هم جاهل به علم اجمالی هست هم جاهل به علم تفصیلی. پس التبادر عند اهل المحاوره للجاهل، یه للجاهلی بالاش بنویسی درسته. التبادر عند المستعلم هم بنویسی المستعلم تفصیلا، یعنی اونی که طالب علم تفصیلی است. العالم اجمالا و المستعلم تفصیلا.
المستعلم
التبادر عند المستعلم بالای المستعلم بنویسید، المستعلم بالاش بنویسید و هو العالم اجمالا و المستعلم تفصیلا. بالای اهل محاوره بنویسید اهل المحاوره للجاهل اجمالا و تفصیلا. درست شد؟ خیلی خب، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. بعد میفرماید که مرحوم آخون میگه که وقتی ما میگیم تبادر و انسباق علامت حقیقت است، وقتی علامت حقیقت است که به حق متن، به متن لفظ ما مراجعه کنیم و استناد کنیم، ولی اگر تبادری انسباقی با قرینه خاصه اتفاق بیفته چنین تبادری علامت حقیقت نیست. بعد میفرماید خب حالا اگر شک در استناد پیدا شد، آیا تبادری که الان حاصل شده شک داریم آیا استناد به قرینه داره یا نداره، میتونیم اصالت عدم قرینه جاری کنیم؟ تبادری حاصل شده، یه وقت تبادر حاصل شده، یقین داریم که این تبادر از حق متن است، حق لفظ است، خب علامت حقیقت. یه وقت تبادری حاصل شده و یقین داریم که از حق لفظ نیست، محل قرینه است، این هم روشنه که علامت حقیقت نیست. حالا اگر تبادری حاصل شده شک داریم از حق لفظ است یا محل قرینه تبادر حاصل شده، میتونیم اصالت عدم قرینه رو برای اثبات اثبات استناد تبادر به حق لفظ ثابت کنیم؟ دقت کنیم، نه برای حقیقت. آیا میتونیم اصالت عدم قرینه رو برای اثبات استناد تبادر یا انسباق به نفس لفظ ثابت کنیم؟ میگه نه، نمیتونیم، اصالت عدم قرینه به درد نمیخوره. البته صاحب قوانی هم چه ادعایی کرده، صاحب فصول در الفصول الغربی هم چه ادعایی کرده، خواستن با اصالت عدم قرینه تعیین وضع بکنن، نه نمیشه، نمیشه. مرحوم آخون میفرماید که عرض کنم اصالت عدم قرینه به درد کشف مراد میخوره. گفتیم دو مقام داریم، یک کشف معنای حقیقی متن، دو چی؟ کشف مراد متکلم. این دوتا دوتا مقامه ها، توجه داری؟ دوتا مقامه، سگا بودی. خب پس یک کشف معنای حقیقی داریم، یک کشف مراد متکلم داریم. اصالت به عدم قرینه برای کشف مراد متکلم خوبه، توجه دارید. فاصله 3-6 بود، غنای نحوی نبود. پس اینم نکته مرحوم آخوند. ثم ان هذا فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ و اما فی محتمل استناده الى قرینتن فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون استناد الی لا الیها. میفهمه ثم ان هازا یعنی چی؟ کون تبادر علامت للحقیقه فیما لو علم استناد انسباق، یعنی انسباق معنا الى نفس اللفظ، یعنی حق اللفظ. یعنی چی حق اللفظ؟ یعنی بدون استعانت به قرینه. و اما فی محتمل استناده استناد
تبادر،
حالا تو عبارت تبادر نداریم، چیه؟ انسباق. اما فی محتمل استناد انسباق معنا به لفظ الى قرینتن، در این صورت دیگه چی؟ فلا یکون هذا التبادر علامه للحقیقه فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون الاستناد، استناد چی؟ انسباق الی نفس اللفظ. احسنتم، ما شاء الله به این حافظه ها. خب لا الی یعنی لا الی قرینه، کما قیل یعنی با کمک اصالت عدم قرینه خواستن این استناد رو درست کنن. استناد انسباق چی؟ معنا به حق لفظ با اصالت عدم قرینه. کیا؟ کما قیل قوانین و صاف اصول. چرا لا یجدی؟ لعدم دلیل الاعتبارها الا فی احراز المراد للاستناد. می فرماید که برای اینکه دلیلی نداریم بر اعتبارها، اعتبار اصالت عدم قرینه، مگر در احراز مراد متکلم. یعنی اگر میخواید مراد متکلم کشف کنید میتونید اصالت عدم قرینه استفاده کنید، ولی برای استناد نه. استناد چی؟ استناد چی؟
انسباق،
نه معنی حقیقی. استناد انسباق و تبادر به حق لفظ. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.